زمانی که تلفن جواب داده بشه، آدرس مشخص و درست باشه و مورد تایید قرار بگیره، هیچ ایرادی نداره و هیچ مشکلی برای دادن ویزا نداریم. اینی که شماره افغانستان باید خود برای خود فرد باشه، لزوما هر کسی که درخواست ویزا میکنه شماره هم داره و اون شماره خب به اسم وقت فرد باشه راحت‌تر در حقیقت قابل پیگیری هستش و اینم چیز عجیب غریبی نیستش. فکر میکنم حداقل مورد قبول دوستان هستش که اکثر کشورهای دنیا همین مسیر رو میرن. آدرس ها باید کامل باشه، دقیق باشه، اینم همینه. شما اگر که کشورهای دیگه درخواست ویزا کرده باشید، از اطلاعات جزئی بانک شما، کارتیت شما، گردش حساب شما که چقدر کار میکنید، همه اینا رو میخوان. و اینی که شما آدرس دقیقی توی فرم داشته باشید، مثل بقیه مواردی که خدمت شما گفتم، اینم چیز در حقیقت عجیب غریبی نیستش و باید الان هم میبوده و بوده، کمتر دقت میشده، از الان به دقت بیشتری داره تو این موضوع میشه. اینی کسایی که از آمدنشون از ایران مدت کمی سفری شده دوباره ویزا داده نمیشه، نه همچین چیزی نیستش، اون هم ملاک نیست. بس ببینه که اگر شما ویزای مثلا دوبار ورود داری، ویزای متعدد داری، ویزای یه بار ورود داری، اگر تخلفی، مشکلی، کاری نباشه و قانونی رفته باشی، قانونی اومده باشی، ویزای دوباره درخواست بکنی، طبق قوانین جاری که وجود داره ویزا تعلق میگیره و رفت آمدشون هیچ مشکلی نداره.
کامیاب همچنین تصریح کرد که ویزاهای صادر شده از سوی کنسولگری ایران در هرات مجوز اشتغال در ایران محسوب نمیشود، صرفا جنبه گردشگری دارن.
کسانی که به کارگری، به سفر برای کارگری در حقیقت درخواست ویزا میدن، برایشون ویزا صادر نمیشه. ارزم حضور شریف شما، ما در صدور ویزا خدمت همه عزیزانی که میان هم تابلو توی بخش کنسولی گذاشتیم و هم خدمتشون عرض میکنیم که ویزای ما اجازه در حقیقت اشتغال به کار در ایران تلقی نباید بشه و اون ویزا به معنی حق اشتغال به کار نیست. حالا چه میخواد کارگری باشه، چه غیر کارگری، چه هرچی، ویزای ما ویزای ورودی که خدمت دوستان افغانستانی داده میشه و اون در حقیقت مترادف ویزای جهانگردی هستش و ویزای نیستش که باش بشه کار کرد. پروسه گرفتن ویزا با حق اشتغال به کار متفاوته و از طریق کارفرمای داخل ایران و پروسه خاصی که داخل ایران هم با طی بشه انجام میشه و کسی اگر اون مسیر رو بره میتونه کار بکنه. ولی این ویزایی که ما میدیم، نه، این حق کار نداره، کما اینکه اصلا در سالیان اخیرم این ویزایی که ما میدادیم حق کار نداشته. اینم چیز جدیدی نیستش.
در هرات دانشگاه غالب میزبان مسابقه کتابخانه افکار و اندیشه های اسلامی بود که با حضور بیش از 400 دانشجو برگزار شد. و گفته ثابت هروی، مسئول برگزاری مسابقه، هدف از این مسابقه تشویق جوانان به مطالعه و آشنایی عمیق‌تر با مفاهیم اسلامی عنوان شد. کارشناسان فرهنگی از جمله عتیق الله رحمانی و لعل محمد تیموری این اقدام را گامی مؤثر در احیای فرهنگ مطالعه و تقویت آگاهی دینی نسل جوان دانستند. این رویداد تانست که شور مطالعه، تبادل اندیشه و گفتگوی فرهنگی را در میان دانشجویان هرات زنده کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
در فضای علمی و فرهنگی یکی از دانشگاه‌های هرات روزی متفاوت رقم خورد. روزی که صدای ورق زدن کتاب‌ها، شور رقابت و تبادل اندیشه‌ها فضای سالن را پر کرده بود. در این روز بیش از 400 تن از دانشجویان دانشگاه غالب در هرات گرد هم آمده بودند تا در مسابقه کتابخوانی با عنوان افکار و اندیشه‌های اسلامی شرکت کنند. مسابقه‌ای که هدف آن به گفته برگزار کنندگان چیزی فراتر از یک رقابت ساده بود. ثابت هروی، فعال فرهنگی و مسئول برگزاری این مسابقه کتابخوانی، میگوید هدف اساسی از برگزاری این مسابقات در گام نخست تشویق جوانان به مطالعه و کتابخوانی است. پس از آن تلاش میشود تا زمینه آموزش اندیشه‌های اسلامی و افکار دینی برای نسل جوان فراهم شود تا بتوانند مسیر فکری و اعتقادی خود را با آگاهی انتخاب کنند.
مسابقاتی که از طرف اداره تحقیقاتی عروج در بین محصلین، متعلمین و همچنین اقشار دیگر جامعه برگزار میشه، از ابتدا تا حال هدف اصلی فقط ترویج کتابخوانی و معلومات جوانان ما، محصلین ما در بخش اندیشه ها و افکار اسلامی است. موثریت خوبی هم در طول این مدت ما داشتیم.
دانشجویان حاضر در این برنامه برگزاری چنین مسابقاتی را اقدامی ارزنده برای ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی عمیق‌تر با مفاهیم اسلامی می‌دانند.
این مسابقه میتونیم ما بگیم که میتونن جوانان آگاه بسازه از اینکه افکار باطل و افکار صحیح و افکار اسلامی را چگونه تشخیص بدن و با شناختن اینا میتونه یک جامعه به خوبی پیشرفت کنه و به همون چیزی که نیاز داره برسه.
بخاطر فهم بهتر جوانان و بخاطر افکار جوانان خیلی خوبه که بیدار بشه جوانا و افکار اونا بهتر بشه نسبت به گمراهی هایی که ترویج گمراهی که از کشورهای بیگانه هم مثلا کسایی که دست داره بازی کار باشه. و همچنین بخاطر تقویت هویت مسلمان هم خوبه.
این دانشجویان باور دارند که نسل امروز در کنار مطالعه کتاب های آموزشی باید به خواندن آثار فکری و دینی نیز توجه کنند تا با اندیشه‌های اصیل اسلامی آشنا شود و از نفوذ افکار ویرانگر و غیر اسلامی در جامعه جلوگیری نماید.
ما زیاد خوشحال هستیم از این برنامه که برگزار کردیم به خاطر معلومات و به خاطر از اینکه آگاهی دینی و اسلامی ما بالا بره. از این برنامه زیاد خوشحالیم که به خاطر پانتون برای معسلین یک روی میده و یک انگیزه میده به خاطر از اینکه آگاه باشیم از دین و اقوام مذاهب گوناگون.
از سوی دیگر کارشناسان فرهنگی و علمی در هرات بر این باورند که برگزاری چنین مسابقاتی میتواند پلی میان مردم و کتاب ایجاد کند. عتیق الله رحمانی یک از این کارشناسان میگوید با توجه به شرایط فعلی که متاسفانه فرهنگ مطالعه در جامعه کاهش یافته است، این گونه اقدامات میتواند زمینه ساز احیای دوباره علاقه به کتاب و کتابخوانی باشد. کتاب همان نوری است که ذهن انسان را از تاریکی جهل میرهاند.
وقتی یک مسابقه کتابخوانی نامش هست، حالا هر کتابی که میتونه باشه، این خود از یک فرهنگ کتابخوانی برای همه ایجاد میکنه که محصلان و طبیعتاً محصل که خودش با کتاب سر کار داره و کلا جامعه که با کتاب رفیق باشه و یار باشه همیشه و با کتاب سر و کار داشته باشه، این بتونه نقش خوبی در تحقق این هدف و این فرهنگ ایفا بکنه.
لال محمد تیموری آگاه امور اسلامی نیز بر این باور است که مطالعه دریچه‌ای به سوی آگاهی است. کتابخوانی باعث می شود تا نسل جوان با رویدادهای گذشته، اندیشه های دینی و تاریخی آشنا شود. اما در کنار مطالعه باید به خلق آثار و نوشتن نیز توجه شود تا نسل‌های آینده از اندیشه ها و تجربه های امروز بهره‌مند شوند.
کسانی که بخواهند دانشمند بشوند، کسانی بخواهند صاحب نظر باشند، نویسنده باشند، محقق باشند، باید همیشه با کتاب و کتابخانه و کتابخانی سر و کار داشته باشند. کتاب‌ها ذخایری از فکر و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های انسان‌هایی که در تاریخ گذشته و تاریخ معاصر دیدگاه‌های خود را روی کاغذ نوشتند، به ما گذاشتند.
آنچه در این روز و از این مسابقه به دست آمد، احیای روحیه مطالعه، تبادل فکر و گفتگوی علمی در میان نسل جوان هرات بود. گامی کوچک اما تاثیرگذار در مسیر ساختن جامعه آگاه‌تر با تکیه بر افکار روشن اسلامی و فرهنگی. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خدافظی عرض کنم که شماره 2092-794-71-71-44 شماره واتساپی بر رادیو دری هست. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، میتونید که از طریق این پیام، این شماره تلفن، پیام کوتاه هم بر ما روان بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت سردار پاسدار علیرضا افشار. گشایش نمایشگاه فرصت‌های مشترک ایران و افغانستان در بیرجند. آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان. و مجاهد، هدف پاکستان از اقدامات تحریک‌آمیز طولانی کردن جنگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی در گذشته سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته سردار مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمت الله علیه را که از پیشکسوت‌های انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اولیه آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای. نمایشگاه بین المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور والی خراسان جنوبی و سایر مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان افتتاح شد. این نمایشگاه فرصت خوبی در جهت معرفی ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی میان دو کشور ایران و افغانستان خواهد بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان امروز طی تماس تلفنی آخرین تحولات منطقوی و روابط دو جانبه را بررسی کردند. وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحولات و درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان بر لزوم خویشتنداری، توقف درگیری‌ها و حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کرد. وی خاطر نشان ساخت که ادامه تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نه تنها منجر به خسارت‌های انسانی می‌شود، بلکه ثبات کل منطقه را نیز به مخاطره می‌اندازد. عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگوهای سازنده میان دو کشور برادر و مسلمان اعلام کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این گفتگو با ارائه گزارشی از آخرین تحولات اظهار داشت که امارت اسلامی افغانستان مسیر گفتگو و صلح را به درگیری‌های نظامی ترجیح می‌دهد. مسئولان محلی از افزایش شمار قربانیان حملات هوایی پاکستان به بلوچستان ارگون ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. تیارات جنگی و بدون سرنشین پاکستان حوالی ساعت 8 شب گذشته بر منازل مسکونی در بلوچستان ارگون ولایت پکتیکا حمله کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میزان تلفات حملات هوایی شب گذشته پاکستان در
ولسوالی ارگونی ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان بلند رفته است. آخرین آماری که از قربانیان رویداد شب گذشته اعلام شده، 17 تن کشته شدگان که شامل زنان و کودکان و همچنان چند تن از بازیکنان محلی کرکت افغانستان و 16 تن مجروحین گزارش داده شده که در بین مجروحین نیز زنان کودکان و کرکت بازان جوان شامل هستند. این رویداد حوالی ساعت 8 شب گذشته در مربوطات ولسوالی ارگونی ولایت پکتیکا، در حالی که جانب پاکستانی از آتش‌بس اعلام شده بین اسلام آباد و کابل تخطی کرده بود و همچنان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده بود، صورت گرفته است. از سوی دیگر اشهاد قربانیان این رویداد در تجمع هزاران تن از باشندگان مناطق مختلف ولایت پکتیکا در مراسم ویژه به خاک سپرده شدند و همچنان تعدادی از مجروحینی که وضعیت صحی آنها نگران کننده خوانده شده برای تداوی بهتر به مناطق دیگر ولایت پکتیکا و بیرون از ولایت انتقال داده شده است. همچنان در بین قربانیان حادثه شب گذشته یگانه آموزگار یک مرکز آموزشی در ولسوالی ارگون نیز شامل هستند که وی نیز در بین کشته شدگان است و جسد وی نیز امروز در بین اجساد دیگر به خاک سپرده شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی حکومت طالبان ضمن محکوم کردن حملات شب گذشته پاکستان به ولایت پکتیکا این حملات را اقدام تحریک‌آمیز برای طولانی کردن جنگ دانست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به حمله شب گذشته پاکستان به ولایت پکتیکا و نقض حریم هوایی افغانستان گفت امارت اسلامی تکرار جنایت و نقض حریم افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند و چنین اعمالی را تحریک‌آمیز و تلاشی برای طولانی کردن جنگ میداند. قریشی، خبرنگار ما در کابل.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به حمله شب گذشته و نقض حریم افغانستان میگوید با آنکه امارت اسلامی حق پاسخ دادن و تجاوز و نقض حریم از سوی نظامیان پاکستان را به خود محفوظ میداند، اما مجاهدین باید برای حفظ حیثیت و احترام تیم مذاکراتی از تحرکات تازه خودداری کنند. با گفته مجاهد، هیئت بلندپایه امارت اسلامی به رهبری مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی و هدف اشتراک در مذاکرات با طرف پاکستانی و دوحه رفته است. سخنگوی ارشد حکومت طالبان می افزاید نظامیان پاکستانی شب گذشته بار دیگر مکانهای ملکی را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا هدف حملات هوایی قرار دادند که در نتیجه شماری از شهروندان ملکی شهید و زخمی شدند که امارت اسلامی تکرار جنایت و نقض حریم افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند و چنین اعمال را تحریک آمیز و تلاش برای طولانی کردن جنگ میداند. در این حال دکتر زلمه افغانیار آمریکا و انگلیس را متهم به تحریک پاکستان و حمله به افغانستان دانسته میگوید آمریکایی ها در افغانستان نتوانستند حکومت کنند، شما هم نمیتوانید. افغانیار:
امروز در پشتبانی از یوا کشورهای دیگه مانند انگلستان و امریکا است که واره به پیش میندازند. اما این یا باید بفهم امریکایی که با 47 کشوری جامعه مبارزه کرده نتونست. میدان هوای بگرام پیشش بود، میدان هوای شندن پیشش بود، میدان کل افغانستان پیشش بود. او با 350,000 اردو و علم روز و تکنولوژی و اقمار مصنوعی نتونست. با 2.3 تریلیون دلار پیسه مصرف کردن. پنجابستانی را که هر پنجابی به دنیا می آید یک میلیون کالدار قرضدار است، او می تواند به افغانستان حکومت بکنه؟ کار کردن می تواند.
همچنان ذبیح‌الله مجاهد بار دیگر تاکید کرد که افغانستان به حل صلح‌آمیز و مسالمت آمیز باور دارد، اما آنچه روی می دهد اما در نتیجه تجاوز طرف پاکستان است. در این حال آقای محمد رضا بهرامی دیپلمات ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات طالبان در کابل جنگ را به زیان همه دانسته تاکید به صلح و گفتگو نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که طالبان نماینده واقعی مردم افغانستان نیستند و با زور تفنگ مسلط شدند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته 25 میزان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در حال حاضر هیچ دولت رسمی در افغانستان وجود ندارد و طالبان با زور تفنگ بر مردم مسلط شدند و افسود روزی خواهد رسید که مردم افغانستان دولت منتخب و مشروع را برگزینند. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در ابتدای این بخش خبری تقدیم شما شد و به اطلاع شما رسانده شد، نمایشگاه بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند با حضور والی خراسان جنوبی و سایر مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان افتتاح شد. این نمایشگاه در کنار اجلاس فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران و افغانستان دایر شده که در بیرجند برگزار می شود. همکار ما آقای حسین زاده به این اجلاس رفته، همکنون پشت خط ارتباطی ما قرار داره. آقای حسین زاده سلام بر شما. جزئیات این مراسم و همچنین نمایشگاه بین المللی را از زبان شما می شنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری در هر کجا که صدای مر می شنوند. همون گونه که شما هم اشاره فرمودین، نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان برای نخستین بار در ولایت خراسان رضوی عصر امروز افتتاح شد با حضور آقای هاشمی والی خراسان رضوی و مسئولین دولتی در بخش‌های سیاسی اقتصادی از ایران و افغانستان. و این نمایشگاه یک فرصت بسیار خوبی و ارزشمندی هست برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و زراعتی خراسان جنوبی، به ویژه منطقه شرق ایران که میتونه یک بستر مناسبی باشه برای توانمندی‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در شرق ایران و به ویژه در خراسان جنوبی وجود داره. با توجه به اینکه خب مرز مایی رود یک مرزی است که زیر ساختای بسیار فراوان داره برای حمل و نقل کالا از ایران به افغانستان، ولذا خراسان جنوبی یک بستر بسیار مناسبی است برای داد و ستدهای اقتصادی. خب اصل امروزی نمایشگاه افتتاح شد، مسئولین دو کشور از بخش‌های دولتی، سیاسی و اقتصادی حضور داشتند. این نمایشگاه قرار است که خب تا 3 روز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی بیرجند ادامه داشته باشه.
بله.
فردا صبح قرار نشست های مسئولین اقتصادی دو کشور در تالار کیان بیرجند داشته باشند. روز بعدی و باز قرار است یک بازدیدی از شهرک صنعتی، تجار و بازرگانان افغانستانی داشته باشند و در روز آخر هم خب به منطقه مرزی ماهرود میرن و از منطقه مرزی ماهرود همونگونه که اشاره کردم که خب بستر بسیار مناسبی برای حمل و نقل کالا هست، تجار و بازرگانان میرن و از مرز ماهرود بازدید میکنن و در روز آخر عصر مراسم اختتامی نمایشگاه ما خواهیم داشت. خب همونگونه که ما در بخش‌های خبر از صبح امروز در خدمت شنوندگان عزیز بودم، در بخش‌های مختلف و همونگونه که شما هم اشاره کردین، قبل از افتتاح نمایشگاه ما صبح امروز اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان را در فرهنگسرای شهر بیرجند داشتیم که تجار و فعالان اقتصادی هر دو کشور حضور داشتند. در این مراسم والی خراسان جنوبی، معاون وزیر داخلی ایران، سرکنسول حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و تجار و بازرگانان افغانستانی صحبت کردند. صحبت‌های بسیار خوبی شد رابطه با ظرفیت‌های اقتصادی که میان ایران و افغانستان وجود داره. در رابطه با این ظرفیت‌ها صحبت شد.
بله.
در رابطه با چالش‌هایی که عیاناً خب در حوزه اقتصادی میان دو کشور وجود داره صحبت شد. تجار افغانستانی خب گاهن گلایه‌مند هستن که تراز تجاری میان ایران و افغانستان در صادرات و واردات وجود نداره و بیشتر معتقد بودن که تعاملات اقتصادی باید برد برد باشه. در این حوزه صحبت‌های بسیار خوبی صورت گرفت و قرار طی روزهای آینده باز هم صحبت‌ها و مذاکرات در این خصوص صورت بگیره. اگر سوال خاصی دارین من در خدمت شما هستم.
تشکر آقای حسین زاده، انشالله در روزهای دیگر باز هم با شما در ارتباط با این اجلاس و همچنین نمایشگاه بین المللی صحبت خواهیم کرد.
شما که فرصت در اختیار ما قرار دادین. ان شاءالله در روزهای آینده باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری خواهم بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولیدات سیخ گل و سایر تولیدات آهنی خبر داد. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت افغانستان علاوه از آن که در تولیدات سیخ گل و سایر فلزات به خودکفایی رسیده و خارج نیز صادرات دارد. همکار ما قریشی در این رابطه گزارش می‌دهد.
افغانستان علاوه از آن که در تولیدات سیخ گل و سایر فلزات به خودکفایی رسیده به خارج نیز صادرات دارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولیدات سیخ گل و سایر تولیدات آهنی خبر دادم. میگوید که سال گذشته در این بخش با پاکستان و ترکمنستان صادرات صورت گرفته و اکنون نیز قراردادها در این عرصه وجود دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان:
بدون شک افغانستان و کشورهای منطقه در داد ستاد است. در سال گذشته صادرات 60,000 تن سیخ گل به پاکستان و در سال جاری هم 150,000 تن با کشور ترکمنستان قرارداد صادرات داریم.
اتحادیه ذوب آهن افغانستان میگوید که کشور در بخش آهن به خودکفایی رسیده، در تمام پروژه های داخلی از تولیدات داخلی استفاده می شود. عبدالنصیر اشتیا رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن افغانستان:
خوشبختانه که در تمام پروژه‌های کلان ملی مثل خوشتیپه، سالنگ‌ها، بند پاچان و تمام پروژه‌های ملی از سیخ وطنی خود افغانستان استفاده شده و الحمدلله که نتیجه خیلی ملموس را در پی داشته باشد.
صنعتکاران از استفاده تولیدات داخلی در پروژه‌های داخلی ابراز خرسندی نموده، کیفیت تولیدات داخلی را عالی می‌دانند. سید ضیاءالله سادات صنعتکار می‌گوید:
تولید افغانستان، گریت افغانستان، شما سعی کنید در ترکمنستان افغانستان اول شد. فکر کنید آسیای میانه کشوری بسیار فقیر اول شد. این اول از کدام کمال دیگهش نشد. همه کلیتی مال بالا بود. گریت مال بالاست. آل فضل خدا ما خودکفا شدیم.
در حال حاضر نزدیک به 50 کارخانه آهن با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در کشور فعالیت میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در درخواست مشترک از کمیسیون اروپا خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای تسهیل بازگرداندن داوطلبانه و اجباری اتباع افغان فاقد وضعیت اقامت قانونی شدند. وزیر امور پناهندگان و مهاجرت بلژیم با اعلام این ابتکار عمل تاکید کرد که کشورهای عضو با مانع مشترکی در بازگرداندن اتباع افغان حتی پس از محکومیت قضایی مواجه هستند و این وضعیت را تهدیدی برای اعتماد عمومی به سیستم پناهندگی و امنیت اروپا توصیف کرد. در میان کشورهای امضا کننده آلمان، ایتالیا، هلند، اتریش و سویدن نیز حضور دارند. این کشورها از کمیسیون اروپا خواستند تا موضوع بازگرداندن اتباع افغان را در اولویت کاری خود قرار داده و راهکارهای عملی و دیپلماتیک برای این منظور ارائه کند. همچنین پیشنهاد شده که آژانس مرزی اتحادیه اروپا نقش گسترده تری در مدیریت فرایندهای بازگشت ایفا کند. در همین حال وزیر داخل آلمان از گفتگوهای پیشرفته با مقامات کابل خبر داده و اعلام کرده که این کشور آماده کمک به سایر اعضای اتحادیه اروپا در زمینه اخراج اتباع افغان است. سازمان ملل هشدار داده که رژیم صهیونیستی با گذشت یک هفته از آغاز اجرای توافق آتش بس در غزه همچنان بیشتر گذرگاه‌های مرزی را بسته نگه داشته است. مسئول ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در غرب آسیا اعلام کرد رژیم صهیونیستی برخلاف تعهداتش در توافق آتش بس همچنان مانع کمک رسانی به مردم غزه می شود و یک هفته بعد از آغاز آتش بس هنوز هیچ غذایی در غزه توزیع نشده است. امیر عاطفه هشدار داد که با این شرایط آب و غذا به کل غزه نمی رسد، زیرا برای رساندن کمک ها به حدود 2 میلیون نفر در این منطقه به ایجاد حداقل 145 مرکز توزیع غذا نیاز است، در شرایطی که اکنون فقط 5 مرکز در غزه وجود دارد. مسئول ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در غرب آسیا گفت بزرگترین چالش ما در حال حاضر این است که فقط 2 گذرگاه غزه باز است و گذرگاه‌های شمالی هنوز باز نشدند و این وضع رساندن کمک‌ها به مناطق آسیب دیده را محدود کرده است. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد هم اعلام کرد با توجه به همکاری نکردن رژیم صهیونیستی تلاش‌های این سازمان برای کمک رسانی به مردم غزه نتیجه زیادی نداشته است. ینس لرکه گفت که اولین مشکل این است که گذرگاه‌های مرزی شمال غزه بسته است، زیرا مقامات اسرائیل آنها را باز نکردند، و دومین مشکل نیز این است که جاده‌ها نیاز به تعمیرات اساسی و پاکسازی از مهمات منفجر ناشده دارند. همزمان تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور بشردوستانه که برای بازدید از وضعیت کمک رسانی در منطقه حضور یافته، نسبت به پایدار بودن وضعیت کنونی در غزه ابراز تردید کرد و گفت که خیلی چیزها ممکن است در روزها و هفته های آینده خراب شود. و همین خاطر تلاش میکنیم که در همین فرصت پدید آمده انبوی از کمک ها را وارد غزه کنیم تا جان تعداد بیشتری از مردم غزه نجات یابد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت سردار پاسدار علیرضا افشار. گشایش نمایشگاه فرصت‌های مشترک ایران و افغانستان در بیرجند. آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان. و مجاهد، هدف پاکستان از اقدامات تحریک‌آمیز طولانی کردن جنگ است. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به پایان اعتبار قطعنامه 2231 شورای امنیت در 26 میزان تاکید کرد که حقوق حاکمیتی ایران غیر قابل مذاکره است و جمهوری اسلامی تحت هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی به مناسبت فرارسیدن 26 میزان 1404 و منقضی شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در پیام تاکید کرد در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد که در کامپالا برگزار شد، بیش از 120 کشور در برسمیت شناختن این واقعیت به ایران پیوستند. عراقچی افسود قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 میزان منقضی می شود و بدین وسیله تمامی محدودیت های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می یابد و ایران از دستور کار این شورا خارج می شود. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می کنم بشنوید.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به پایان اعتبار قطعنامه 2231 شورای امنیت در 26 میزان تاکید کرده که حقوق حاکمیتی ایران غیر قابل مذاکره است و جمهوری اسلامی تحت هیچ فشار قرار نخواهد گرفت. تحلیل شما را پیرامون این موضوعات می‌خواستیم داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با به حال مباحثی که اصلی و پایزون بیستم ایران مطرح شده، نقطه اساسی این هستش که برحال بر اساس برجام و قطعنامه‌ای که به تبع اون در شورای امنیت صادر شد، قطعنامه 2231، بر اساس اون قطعنامه دوره برجام و برحال تعهداتی که مطرح بوده شکل دوره 10 ساله بودش و امروز میشه گفت پایان اون، مثلا بر اساس همون برنامه بعد از دوری 10 ساله تحریم های ایران برداشته میشه، ایران به عنوان یک کشور عادی در موضوع هسته‌ای شناخته میشه، ایران از تمام حقوق خودش در MPT و پادمان برخوردار هستش و ایران از یک طرف دیگه در مبحث شورای امنیت قابل بررسی نخواهد بود و از طرف دیگه هم آژانس موظف به این هستش که بازرسی های خودش و عملکرد خودش در قبال ایران رو صرفا در چارچوب MPT و پادمان انجام میده، یعنی اون گزارش های دوره‌ای که مطرح میشد و به حال نظارت های گسترده‌ای که داشت اونها باید جمع بشه و ایران تبدیل به یک کشور عادی در موضوع هسته‌ای میشه. به عبارت دیگه میشه با پایان یافتن قطعنامه 2231 عملا ادعای غربی ها برای بازگردوندن تحریم های شورای امنیت یا اسنپک کاملا نامفهوم خواهد بود، چون که روسیه هم تاکید کرده عملا هر گونه اعمال تحریم و هر گونه فشار علیه ایران میشه گفت رو کردی غیر قانونی و غیر حقوقی خواهد بودش با توجه پایان یافتن قطعنامه 2231. و آنچه که به حال آقای عراقچی تاکید داشته بیانگر این هستش، از یک طرف به حال اتفاقی که در قطعنامه افتاده و روند تعهد این هستش که در طول 10 سال جمهوری اسلامی ایران تونسته با یک اقتدار و یک ایستادگی که به برگرفته از توانایی های درونی و بومی خودش بوده، دیپلماسی فعالی که در صحنه بین‌المللی از این مرحله عبور بکنه و میشه گفته چه یک نوع دستاورد برای یک کشور مستقل در صحنه بین‌الملل هست. از طرف دیگه به هر حال حمایت هایی که چین و روسیه از ایران داشتن در برابر فشارهای قبل نشانگر این هستش به هر حال یک نظم نوینی در صحنه بین‌الملل با محوریت کشور شرق در برابر یک کشور غرب در حال شکلی از سخنان آقای عراقچی میشه گفت بیانگر یک دوره جدیدی از دیپلماسی در صحنه بین‌الملل هست و اینکه به خاطر تجربه این 10 سال نشون داد که ایران هرگز زیر بار فشار و تهدید و تحریم نخواهد رفت. فضای جدیدی که در صحنه بین‌الملل ایجاد میشه برگرفته از پایان اون سیاست‌های تحریمی و محدودیت‌هایی هستش که به خاطر مطرح بود. از امروز به بعد دیگه هیچ گونه وجاهت قانونی و حقوقی در رابطه با تحریم ها و محدودیت ها وجود نداره و میشه گفت اصل جدیدی از دیپلماسی رو ما در صحنه معادلات سیاست خارجی ایران و نظام بین‌الملل شاهد خواهیم بود که عملا فرو ریختن تروریسم اقتصادی قبل و شکست سیاست های گذشته اونها رو برای همگان آشکار میشه. میشه گفتش که آنچه که در پایان قطعنامه 2231 مشاهده میشه ایستادگی یک کشور مستقل در برابر سیاست‌های مخرب و سلطه‌گرانه غرب هست که میتونه یک الگو برای عرصه جهانی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب ایجاد بکنه.
بله جناب غفوری، قسمی که شما هم اشاره کردید چین و روسیه و همچنین کشورهای عضو عدم تعهد و حمایت از حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداختن و تاکید داشتن بر پایان یافتن قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج ایران از این قطعنامه، بفرمایید که این گونه حمایت‌ها تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود بر شرایط فعلی و بنفع ایران؟
ببینید چه به حال از سوی کشورهای عدم تعهد انجام گرفت، 520 کشور جهان تاکید کردن بر حقانیت مواضع ایران و ابطال قطعنامه 2231. بیانگر یک اصل مهم هستش و این که دیگه غرب تصمیم گیر و تصمیم ساز در صحنه بین الملل نیستش، بلکه از اون یک ساختار جدید در حال شکل گرفتن هست و کشورهای غربی بخشی از ساختار بین الملل و نه تمام اون هستن و میشه گفت این فرایندی که الان در حال جریان هست، یعنی حمایت هایی که دوستداران نظم نوین بین الملل مطرح کردن و اصطلاحا جنبش عدم تعهد، اینها بیانگر این هستش از یک طرف ظرفیت جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل یک واقعیت آشکار هست و اون ادعایی که غربی ها مطرح می کردن که ایران یک کشور منزوی هستش و اینکه اگر ایران با غرب ارتباط نداشته باشه گویی با همه جهان ارتباط نداره، مشخص شد که یک دروغ بزرگ هستش و ایران با ظرفیتی که داره میشه گفت اکثریت جامعه جهانی در تعامل با ایران قرار دارن و با حقانیت مواضع اون تاکید دارن. از طرف دیگه به هر حال این گونه حمایت ها بیانگر یک نوع ظرفیت جدید اقتصادی سیاسی و امنیتی برای ایران در صحنه بین‌الملل هست و اینکه به هر حال اون ادعایی که غربی‌ها مطرح می‌کردن که بازگشت تحریم‌ها و فشار بر ایران عملاً با این شرط‌های حمایتی شکسته شده هستش، یعنی میشه گفت این حمایت جنبش عدم تعهد و ساختار نهادها همچون بریکس، شانگهای و اوراسیا از ایران، اینها نشونگر این هستش که در صحنه بین‌الملل ظرفیت‌های جدیدی در حال شکل‌گیری هست و سیاستی که به حال غربی‌ها دارن، اصراری که بر مسئله تحریم‌ها دارن، بیشتر یک فضای تبلیغاتی رسانه‌ای هستش که سعی می‌کنن پس از شکستی که در عرصه نظامی و سیاسی داشتن بخواهن از فضای اقتصادی برای حفظ موقعیت جهانی خودشون استفاده بکنن، در حالی که به حال این بیانیه‌ها، این حمایت‌هایی که صورت گرفته عملا نشونگر این هستش که در فضای اقتصادی و تحریمی هم قبل دیگه حرفی برای گفتن در صحنه جهانی نداره و اینها ظرفیت هایی هستش که جمهوری اسلامی را میتونه از اونها استفاده بکنه برای یک معادلات جدیدی در برابر فشارهای اقتصادی که قبل داره ایجاد کنه. بر اساس به هر حال نقش آفرینی که ایران در معادلات جهانی داره میتونه با توسعه روابط با این کشورها وارد ابعاد جدیدی بشه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
محمد رضا بهرامی دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایران و بیکتلی سفیر ایران در کابل با وزیر مهاجرین طالبان دیدار و گفتگو داشتند. در همین رابطه همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با آقای فکوری بهشتی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
آقای محمد رضا بهرامی دیپلمات ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و آقای بیگدلی سفیر ایران در کابل با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و پیش از آن با وزیر امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشت. شما این سفر و دیدار را چگونه ارزیابی میکنین؟
سفر جناب آقای بهرامی دیپلمات ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران افغانستان و دیدارشون با همراه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر مهاجرین و بقیه مقامات افغانستان یک اقدام خوب و همکاری دو جانبه کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد و همچنان در شرایطی که افغانستان روابطش با کشور همسایه دیگرش پاکستان تیره شده، یک نوع بالاخره تجدید روابط را هم به وجود میارد و بسیار مفید و مثبت خواهد بود.
شما به معضل بین پاکستان و افغانستان اشاره کردین. در شرایط کنونی هدف سفر و دیدار عیدت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
در شرایط فعلی سفر هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی در افغانستان و ملاقاتشان با مقامات جمهوری اسلامی تداعی یک نوع دوام همکاری و ارتقای همکاریشان تأکید بر همکاری‌های گذشته خواهد بود.
خب مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به همکاری و برخورد نیک با مهاجرین افغان تأکید نمود و آقای بهرامی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از صدور 200 هزار ویزای کار برای مهاجرین افغان سخن به میان آورد. این امر چقدر میتواند روی بهتر شدن وضعیت مهاجرین تاثیرگذار باشه؟
در ملاقاتی که جناب آقای بهرامی با مولوی سپهکبیر داشته وزیر محترم مهاجرین افغانستان وعده سپرده که 200 هزار ویزای کار را برای افغان ها ارائه میکنه که خبر بسیار خوب و مژده بسیار تاثیرگذار و مؤثر و خرسند کننده برای مهاجرین افغان خواهد بود، چون اونا از 3-4 ماه به این طرف شدیدن تحت فشار اخراج قرار دارم که خود میتونه یک همکاری فوق‌العاده برای مهاجر در حقیقت با مردم افغانستان باشد.
خب آقای بهشتی، مولوی کبیر از عدم مداخله افغانستان در امور دیگران اطمینان داد و جمهوری اسلامی از پاکستان و افغانستان خواسته بود تا معضل را از طریق گفتگو حل کنند. شما نقش ایران را در میانجیگری بین دو طرف چگونه میبینین؟
در حوادث اخیر که بین دو کشور افغانستان و پاکستان به وجود آمد، متاسفانه مردم دو طرف افراد ملکی از دو طرف آسیب فراوان دیده و مشکلات اقتصادی هم به وجود آمده. هنوز هم مرزها دو کشور مسدود است و برای حل این معضل نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان منجی به نظر میرسه که مفید خواهد بود و هم مؤثر خواهد بود. امیدوارم که چنین کاری انجام گرفته باشد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مطالعه آثار خوبان، یه خوبی مثل نظامی که واقعا یکی از دوستان میگفت من زار زار سحر بلند شدم گریه میکردم که چرا من در سن مثلا 50 سالگی دارم این آدمو میشناسم، چرا این از اول بچگی مصاحبه من نبوده. منم سر پیراوی باغ سخن، از خودش که حرف میزنه حماسه همه ماست، به خدمت کمر بسته چون سر بون. من کمرمو بسته میخوام خدمت بکنم. سر چه خدمتی میکنی؟ دو تا خدمت میکنی. یکی این که کمر بسته سایه‌شو میندازه سر شاخه و گلها و اینا، چون اونا نمیتونن آفتابو تحمل کنن، این میتونه، سر میتونه. دوم این که شبا قصه میگه بر گلها و گیاهان خوابشو ببره، و اینکه باد که رو میشه از سر عبور که میکنه تبدیل به قصه میشه. سر به وجود ما چه کمی داره از اون سر که میتونه کمرشو ببنده و میتونه قصه بگه برای مردم تا خوابشو ببره، برای کودکان این عالم. منم سر پیراوی باغ سخن، به خدمت کمر بسته چون سر بون. پلکبار دور از خصوص همه، دست هیچ کس به من نمیرسه. شما میتونید مثلا ماه رو تحبیل بکنید که من دلت در میرم، چکا میکنم بکنید فلکوار، یا بگید من فلک پنجم رو یا کهکشان جاسی علا رکبتای رو چنین چنان میکنم، نه تحبیل نمیتونید بکنید. توی بندگان راز هر بدتنا، خدا بین مرا گردی و دستگاه. گفتش که فلکوار دور از خصوص همه، سرامت ولی پای بوس همه. آدم خوب اینه که سرامده ولی دست همه رو میبوسه. سید القوم، خادمون، بهترین مردم، سرور مردم نیست که خدمت میکنه، اون که داره بیشتر خدمت میکنه. پیغمبر فرمود کان رسول الله یختمون ناس به نفسه. پیغمبر مثل فرعون نمیشه که جایی این بره اون بیاد، اما خودش هم کار میکرد، خودش هم همراهی میکرد. وقتی که عطا میکرد، حالا اینقدر دستایف توی مسئله انفاق و عطا کردن است، به ما نمی کنیم. یه چیزی میدیم به یه فقیری، میره دنبال کارش که برو دیگه یه طرفو بذار. پیغمبر وقتی که عطایی میکرد با میستاد به اون فرد صحبت میکرد، تو کجایی هستی، چی کار میکنی. پرسیدن هر که در جهان است، کس فاقه روزگار چون رست، تو بپرس احوال آدم ها رو. اون گدا رو فقط پول بهش نده، اون احتیاج داره، شاید یه نفر احوالش رو بپرسه. هیچ کس ممکنه احوال این نمیپرسه، کسی رو نداره. احوالش رو خود بگو بیا بشینیم با هم بریم قهوه بخوریم با هم چای بخوریم یه صحبتی بکنیم این چجوری شده که تغییر شده. یه وقت یه آدم محترمی بوده، یه آدمی بوده، یه کسی من یه جایی دیدم که مستخدم شده بود اونجا، مستخدم سرایدار بود بیچاره اونجا، بعد فهمیدیم ایشون دکتره، فرار کرده از شر یه جماعتی در افغانستان، بعد اومده اینجا سرایدار شده، خونه نداره بیچاره. اون وقت من دیدم چه مرد محترمی، گفت من دوا میکنم اینا، یعنی ممکنه این دوا رو خودش نوشت، نسخه شو نوشت و من دکترم.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
چو برجیز، حالا اینا صفات نظامی که صفات همه ما میتونه بکنه، چو برجیز در جنگ هر بدگمان، کمان دارم و بر ندارم کمان. خب من کمان دارم، چون برجیز در برج قوس قرار داره، در اون برج قرار داره، برجیز یعنی مشتری، در اونجا خانش اونجاست، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. قوس، ماه قوس که اول مهر هست، متعلق به مشتری. برابری میگه من کمان دارم ولی کمانم بر نمیدارم که تیر به مردم بزنم. من خیلی میتونم انتقاد بکنم، آدم ایجوی کار خوبی نیست، مگر برای اصلاح باشه، وگرنه آدم گفتش که ای مجو تا هنراری به دست، چون ای جو چی به دست میاره؟ ای جمع میکنه، ای جمع میکنه، مجمع القیوب میشه. گفتش که من کمان دارم و بر ندارم کمان، چون زهره درم در ترازو نهم. زهره وقتی میدرخشه میگن در ترازو، چون اون زهره هم در برج ترازو، در برج بلخچی مثلا لیبرا اونجاست، در برج میزان، در اونجا گفتش که چو زهره درم در ترازون هم، ولی چون دهم بی ترازو دهم، یعنی وقتی پخش میکنم نمیکشم به مردم محبت رو، بعد نمیکنم که یادت هست اینو من بهت دادم اونو بهت دادم، بعضی اینقدر منت میذارن ولو توبته بود صدقات کن بل من نوال عزا، یک کاری میکنم برای یک کسی. گفتن که نصرالدین رو یک دفعه داشت میفتاد توی استخر با لباس عروسی هم بود و لباس نوعی پوشیده بود، داشت میفتاد برای یه نفر گرفتش، یه نفر گرفتش و نداشت بیفته. بعد این دیگه دائما بخورده یادی پس اون روز شب داشتی میافتادی تا این چیز من گرفتم از اینا، بعد میرسیم این همون استخریست که اون شب داشتی میافتادی، این همون لباسی نیست که اون شب پوشیده بوده اینا، هی بعد یه بروف میشه اینا. گفتش که این چیز بالاخره اینقدر چیز که مره عصبانی شد، یه روز رفت همون لباس ها رو پوشید، اومد دم همون استخر، گفت مگه این همون جانیست، این هم همون لباس پرید وسط آب بودی بخره دیگه نمیشدن دیگه، دست از سر ما بردار. خیلی بده که آدم یه چیزی رو به چشم بکشه که بله من این کار برده کردم، من این کار برده کردم، کاری کردی باید فراموش بکنی. دادن همه را به بخشش عام، وامی و حلال کردن اون وام، همه رو بده وام بده، بعد هم وام هم حلال کن، بگو که قربارتر از قرض الحسنه، او اصلا مال خوده، من واجب صدقم به زیر دستم، به نظامی گفتن که میان اشعارتو میدوزن، بدوزن، من صدقه باید بدم، اینا واجب صدقم به زیر دستم، گو خواه بدوز خواه بستم، من خودم دارم میدم اینا را بیا قرده بود، یکیش هم یوشکی نمیداره. بعد میگه که نمایم جو و گندم آرم به جای، من جو نشون جو فروشان گندم نمایم، از اون دسته نیستم، به خواهنده آن بخشم از مال و گنج، که از باز دادن نیایم به رنج. یعنی یه چیزی میدم که در قرآن هست که ولا تیمال خبیث، یه چیزی که خودتون حاضر نیست اینو بگیرین، اینو چه میدی به مردم؟ از اونه که دوست داری بده، هیچ وقت به مقام خوبی لن تنالو البرحف و فن فقو مما توهبون، اونه که دوست داری به مردم بده، اونه که خودت بیشتر دوست داری از همون ایثار بکن به مردم.
کاری نداری
کجایی؟ چه می کنی؟ بی عشق سر مکن، بی عشق سر مکن که دلت پیشم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمایه و از نی ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Oh,